وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان درباره قاعده اهم و مهم به عنوان یکی از قواعد عقلی و نقشی که در استنباط احکام شرعی ایفا می کند بود. عرض کردیم که اولا مصالح را تقسیم کردند به سه دسته، یعنی بحث اهم و مهم مربوط به مصالح و مفاسد احکام است که مبنای احکام شرعی است، و وقتی که تزاحمی در مقام عمل واقع شود میان این مصالح و مفاسد، حکم عقل این است که مصلحت اهم بر مهم مقدم شود. برای اینکه ضوابط این تقدیم چیست و مصلحت اهم کدام است، عرض کردیم که اولا مصالح را به سه دسته تقسیم کردند: مصالح ضروریه و مصالح حاجیه، یعنی مورد نیاز در مرتبه کمتر از ضرورت، و مصالح تحسینیه یا تتمیمیه. روشن است که اگر تزاحمی واقع شود میان این سه دسته از مصالح، ضروریه مقدم است بر بخش دوم یعنی حاجیه، همونطوری که مصلحت‌های مورد نیاز کمتر از ضرورت است بر مصلحت‌های تحسینی و تتمیمی مقدم است. این یک مطلب بود. مطلب دوم یا ضابطه دوم این که در مصلحت‌های ضروریه نیز که پنج دسته آنها را بیان کرده‌اند رتبه بندی شده است، یعنی مصلحت ضروریه مربوط به دین مقدم است بر مصلحت ضروریه مربوط به نفس اگر تزاحمی واقع شود که آیا مصلحت دین مقدم شود یا نفس، مصلحت دین تقدم دارد، اهم است. و نسبت به تزاحم بین مصلحت ضروریه مربوط به نفس، حفظ جان، با اونچه که مربوط می شود به حفظ العقل، اینجا گفتن که مصلحت مربوط به حفظ نفس مقدم، یعنی اهم است نسبت به حفظ العقل. بعد مصلحت مربوط به حفظ عقل را بر حفظ نسل مقدم دانستن و حفظ نسل را بر حفظ مال. این هم یک بحث بود که مختصری بیان شد، کلماتی از برخی از علمای برجسته هم شیعه و هم اهل سنت در این باره نقل کردیم، از مرحوم شهید اول و از غزالی و شاطبی در کتاب الموافقات. بعد رسیدیم به بحث سوم یا معیار و ملاک سوم، که مصلحت عمومی نسبت به مصلحت فردی و مصلحت خاص است، که در اینجا مصلحت عام اهم است نسبت به مصلحت خاص. عرض کردیم که هم در فقه اهل سنت و هم در فقه شیعه این مسئله مطرح شده است، و به عنوان شاهد از دو متفکر معاصر اهل سنت و شیعه اشاره کردیم، نام بردیم. یکی آقای غرزاوی در فقه الاولویات، که ایشون عنوانی دارد صفحه 124 کتابشان همین مسئله را مطرح کرده است که مصلحت مصلحت عمومیه اولا هست و مقدم است بر مصلحت خاصه. چهار تا مثال را ایشان برای این ذکر کرده است که در جلسه قبل به برخیش اشاره شد، از جمله این که در تضاحم ما بین مصلحت یا وجوب عینی مربوط به جهاد و مصلحت مربوط به وجوب عینی بر والدین، مصلحت مربوط به جهاد البته اگر عینی باشد نه کفایی، اگر هر دو واجب عینی است یعنی جهاد هم واجب عینی باشد، این مقدم است، برای اینکه اگر چنانچه جهاد زمین بماند و عدو دشمن غلبه کند، والدین هم آسیب می‌بینند، یعنی اونها هم جزء همون جامعه ای هستند که در معرض خطر تجاوز دشمن قرار گرفته است. این یک مثال. مثال دیگری که ایشان ذکر کردن، جواز و رمی المسلمین اذا تترس بهم العدو، همون فرع فقهی مسئله معروفی که اگر گروهی از مسلمان ها سپر قرار بگیرن توسط دشمن که اگر اینها کشته نشوند توسط سپاه اسلام، سپاه دشمن بر مسلمان ها غلبه می کند و هم دین مسلمان ها آسیب می بینه و هم ناموس و مال و اموال و همه چیز آنها در خطر قرار می گیره. این را هم ایشون ذکر کرده. در فقه شیعه هم که قبلا عرض کردیم، در کلام مرحوم جواهر را نقل کردیم و دیگران را، مرحوم شهید مطهری هم در کتاب اسلام و مقتضیات زمان صفحه 23 و 24 همین مثال را ایشان هم آورده است. حالا چون مطلب واضحه دیگه نیاز به خوندن عبارت نداره، عرض کردم ایشان یک اشاره هم میکند به یک گفتگویی ما بین دو متفکر غربی، یکی آلبر کامو و یکی سارتر، که آلبر کامو میگوید اگر احیاناً عده‌ای بیگناه باید کشته شوند تا یک خطر عظیمی از عموم مردم برطرف شود، گفته از کشتن آنها جایز نیست، روانی است، اخلاقی نیست. ولی سارت گفته است که نه، در این گونه موارد مقتضای عقل این است که این مصلحت خاصه نسبت به مصلحت عامه، در واقع اون مصلحت اهم که عمومی است، مقدم شود. که ایشان می‌فرمایند از نظر فقه اسلامی هم نظر آقای ژان پل سارت درسته در این مسئله، در این مورد. مثال سومی که در کلام آقای قرضاوی آمده است، مسئله فرض و ضرائب علا اهل الیسار لتمویل الجهاد، یعنی مالیات بستن، واجب کردن مالیات بر توانگران، بر صاحبان مکنت و مال. حالا ایشون فقط مسئله جهاد را ذکر کرده، یعنی برای اینکه ساز و برگ جهاد آماده شود، اینجا عقل حکم میکند که بر توانگران، صاحبان مکنت، مالیات وضع شود، بخشی از مال اونها در اختیار تهیه و فراهم کردن وسایل جهاد قرار بگیرد. این مثال را همیشان در امثله ای که آورده است، کتاب ایشون را آدرسش را قبلا عرض کردم، صفحه 124 به بعد کتاب فی فقه الاولویات. همین مثال را مرحوم آقای مطهری هم در کتاب اسلام و مقتضیات زمان صفحه 84-86 جای دیگری این را آورده، منتها ایشان در یک قلمرو وسیعتری این را مطرح کرده است، نه خصوص مسئله جهاد. اصولا تعیین کردن وضع مالیات بر افراد جامعه، البته با توجه به درآمد و توانایی و مکنت آنها، برای تأمین نیازهای حکومتی، یعنی حکومت بتواند نیازهای عمومی را مثلا در مقوله بهداشت، امنیت، اقتصاد و معیشت و امثال آنها تأمین کند. خب این یک دلیل نقلی که بر این مطلب نداریم، اما حکم عقل این است که چون مصلحت جامعه اقتضا می کند، نظام حکومت مصلحت اهم دارد برای حفظ مصالح عمومی، چنین کاری از نظر شرعی جایز است. این در واقع مبنای شرعی وضع مالیات و گرفتن مالیات از افراد. گاهی بعضی ها در وجه و منشأ شرعی این کار تشکیک می کنند که در شرع اسلام زکات واجب شده است یا مثلا خمس واجب شده است، دیگه مسئله مالیات چه صیغه است، این چه وجهی دارد. بله زکات هست، اگر البته زکات را همه اونایی که فریضه زکات برشون هست بدهند، خمس هم هست اگر همه بپردازند، یک و تأمین کند، یعنی اون خمس و زکات نیاز عمومی حکومت را برآورده کند و مصالح عموم را تأمین بکند، بله ضرورتی نیست. اما مادامی که در حد تأمین ما نیازهای حکومتی و نیازهای اجتماعی نیست، زکات یا خمس یا همه نمیدهند یا اگر هم بدهند جوابگو نیست، وضع مالیات جنبه شرعی پیدا میکنه، یعنی مصلحت عمومی که از نظر شرع مقبول و راجح و لازم است اقتضا میکند که این کار را حاکم اسلامی انجام بدهد. خب این هم حالا ضرب الفرض و ضرائب بود، مثال سوم. مثال چهارمی که آقای قرضاوی در کلامشون دارن از شافعی هم نقل کردن، یعنی یک فرعی است از امام شافعی نقل کردن که ایشان گفته است اگر عده‌ای از مسلمان ها اسیر باشند دست دشمن، برای آزاد کردن آنها به مال فراوانی نیاز باشد، یعنی دشمن شرط کند که من اینها را آزاد می کنم اما در ازای آزادی آنها مال زیادی را طلب کند و مسلمان ها باید این مال را تهیه کنند، در واقع تا اینکه این اسرا را آزاد کنند. صرف الاموال لفک اسرا المسلمین، ولو اینکه این مال خیلی زیاد هم باشد، ایشون گفته است که واجب است که این کار انجام بشه. در توضیح و در واقع تبیین این فتوا و این نظر فقهی، یعنی وجه اهمیتش، ایشان میگوید، آقای قرضاوی میگوید که چون این اسرای مسلمان ها ولو عده‌ای هستند، اما در واقع حیثیت و حرمت مسلمان ها در معرض خطر است، یعنی اسارت اینها جنبه شخصی و فردی ندارد، فقط که بگوییم اینها در اسرتند، در سختیند، این فقط نیست، چون که اینها از نظر آیین مسلمان هستند، اسیر بودنشون در دست دشمن گویی حرمت و حیثیت امت اسلامی است که در اسارت دشمن است، ولذا برای این امر اهم که حرمت و حیثیت جامعه اسلامی یا امت اسلامی است، این اهمیت دارد که مال ولو خیلی زیادی مسلمان ها جمع کنند برای اینکه اینها را آزاد کنند. این چهار مثالی که ایشان ذکر کردن برای تقدیم الاهم علی المهم نسبت به مصالح اجتماعی و عمومی، که عرض کردیم در کلام مرحوم آقای مطهری هم همین ها آمده است. شهید مطهری دو تا مثال هم زده غیر از این هایی که حالا مشترک است بعضن. یک مثال تخریب منازل است برای تعریض شوارع و در واقع کوچه ها، خیابان ها، این را به عنوان یکی از موارد تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی ذکر کردن. که مبنای جواز این کار که نظام و حکومت بله منزل افرادی را مغازه افرادی را که اگر چنانچه تخریب نشود خیابان تعریض نخواهد شد. البته یک ضرورت است، حالا ایشان توضیح می‌فرماید صرف اینکه زیبا کنیم شهر را نمیدونم اینها، فهمان اینها خب وجه نیست که این حالا خیابان راست نیست کج است، میخوایم راست کنیم خیلی قشنگ تا آخر خیابان را ببینیم مثلا، اینها نه، اینها مجوز شرعی نداره. اما اگر در مقوله ضرورت هاست، یعنی به گونه ای که مثلا وقتی که ترافیک می شود خیابان کوچک است باریک یا مثلا کوچه باریک است، اون وقت تردد وسایل نقلیه به خصوص در زمان کنونی که اتومبیل و ماشین و اینها هست مشکل می شود. اون وقت همین ترافیک ایجاد شدن و مشکل ایجاد شدن چه بسا یک ضررهایی را برای افراد به دنبال دارد. مثل حالا مثال خیلی روشنش اینه که مریضی است باید او را سریع به دکتر به بیمارستان برسانند، در اثر این ترافیک در اثر این شلوغی و باریک بودن خیابان ممکن است که جان بدهد، و این هم برای یک نفر نیست که بگوییم بله زید فقط این گرفتاری را دارد یا عمر این گرفتاری را دارد، این مال همه آحاد جامعه همه شهروندان است، این یک امر عمومی است. همون فردی هم که خود اونجا مغازه و منزل دارد خود او هم مشمول همین ضرورت اجتماعی می شود، یعنی ممکن است برای خود او همچنین حادثه‌ای رخ بدهد. بنابراین مقتضای حکم عقل این است که این امر اهم بر امر مهم، یعنی مصلحت عمومی بر این مصلحت خاصه مقدم شود. البته خب میدانید معنیش این نیست که مال او را به ثمن بخس از او بگیرند، باید به قیمت عادله به نرخ متعارف از او بخرند، پول را به او بدهند و شرایطی هم مهما امکن برای او فراهم کنند که بتواند در یک جای دیگری منزلی و به اصطلاح مغازه‌ای چیزی تهیه بکند. بعدشون مثالی هم میزنن، میفهمن در زمان مرحوم آیت الله بروجردی در شهر قم چنین مسئله‌ای پیش آمد و ایشون چنین فتوایی دادن. حالا این کلام رو هم بخوانم خدمتتون بد نیست. زمانی میخواستند این خیابانی را که در قم از کنار ابن بابوی میگذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می رود احداث کنند. از مرحوم آقای بروجردی سوال کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم، چون آن زمان بدون اجازه ایشان این جور کارها صورت نمی گرفت. ایشان گفتند اگر مسجدی خراب نمی شود مانعی ندارد این کار را انجام دهید و پول مالک ها را هم بدهید. بدیهی است که این تصرف است، و حالان که اصل اسلام میگوید و آقای بروجردی از هر کسی بهتر میدانست که وقتی کسی مالک خانه ای هست بدون رضای او نمیشود آن را تصرف کرد، و وقتی دولت یا غیر دولت به او گفتن خانه ات را به ما میفروشی یا نه که میخواییم خرابش کنیم، به او گفت من نمیخواهم خانه پدرم را بفروشم، کسی حق ندارد به او زور بگوید ولو بخواهند صد برابر بخرند. این حکم اولیه اینه، هر قیمتی هم بگذارن اون میگوید نه من مال خودم هست نمیخوام بفروشم. ولی وقتی که مصلحت یک شهر ایجاب میکند که خیابانی احداث شود دیگر رضایت او شرط نیست. گفتیم مصلحت یک شهر، نه به خاطر این که فقط شهر زیبا بشود، به خاطر چیزهای دیگر، مثلا در این کوچه ها و پس کوچه ها که با شرایط قدیم جور شده احیانا مریضی پیدا می شود یا می خواهند زنی را که می خواهد وضع هم کند بیمارستان ببرند، اگر خیابان کشیده شده باشد می توانند با تاکسی در ظرف مدت 3 دقیقه بیمارستان برسانند، ولی در آن کوچه پس کوچه ها اگر بخواهند با گاری و الاغ و مانند آن ببرند 1 ساعت طول می کشد و احیان ممکن است بیمار از بین برود. مسلم اینجا مصلحت اقتضا می کند که این وسایل برای رفاه او فراهم بشود. در زمان قدیم چنین مصلحتی وجود نداشت الی آخر. این یک مورد که ایشان هم ذکر فرموده است. یکی هم اون وضع مالیات هاست که خدمتتون عرض کردم. یکی هم بحث تشریح هم شاید که بدن میت هست. این مثال رو هم ایشان اینجا آورده، حالا عبارتشون رو باید بخوانم بد نیست. صفحه 24 به 25 اینی که خدمتون خواندم راجع به بحث تخریب منازل برای تعریض خیابان و اینها، صفحه 84 بود. 84 به بعد، بله اسلام، بله جلد دوم، اسلام و مقتضیات زمان. خب مسئله دیگری که امروز مطرح است و خیلی هم سوال می کنند و فقها هم جواب مثبت به آن می دهند این است که می گویند آیا تشریح میت مسلمان جایز است یا جایز نیست. مسئله به این صورت مطرح است. از یک طرف ما می دانیم که اسلام برای بدن میت مسلمان احترام قائل است و می گوید هیچ چیزی که بی احترامی به آن باشد نباید واقع شود و تسریع در تجهیزش هم واجب است و هرچه زودتر باید دفنش بکنند. ولی از طرف دیگر تشریح برای تحقیق علمی و درس برای دانشجو جزو ضروریات شناخته می شود و این هم امری است که از نظر اسلام لازم و واجب است، یعنی واجب کفایی است برای اینکه علت بیماری ها کشف بشود، یعنی عده‌ای باشن تحقیق کنن علت بیماری ها رو بشناسن که بعد معالجه کنن افراد را از این بیماری ها، نجات جان مردم در واقع حفظ بشه. اینجا چه باید کرد؟ آیا به خاطر احترام میت مسلمان باید تشریح بدن مسلمان را تحریم کرد یا به خاطر ضرورت تشریح در طب باید تشریح میت مسلمان را که همیشه فقها گفتند حرام است تجویز کرد؟ جوابی که فقها دادن خیلی روشن است. گفتند در صورتی که امکان تشریح بدن غیر مسلمانی باشد و نیازی به تشریح بدن مسلمان نباشد و این نیاز به آن شکل رفع می شود، البته بدن غیر مسلمان را تشریح می کند. و اگر آن نیاز رفع نمی شود باید بدن مسلمان را تشریح کنند. باز می گویند مسلمان مجهول الهویه هویه را بر مسلمان معلوم الهویه مقدم بدارند، از مجهول الهویه ها انتخاب کنند، چون اگر اهانتی هم هست به یک مجهول الهویه باشد نه به یک معلوم الهویه. اگر بگویید مجهول الهویه هم نداریم حتما از معلوم الهویه ها باید استفاده کنیم، باز میگویند افرادی که شخصیتشان در میان دیگران یک شخصیت اسلامی است، مثلا علما و مراجع تقلید، بدن غیر او را بر او مقدم بدارند. یعنی باز هم بحثای اهم و مهمه که این رعایت میکنند. همه اینها مسئله باب تزاحم است و این خودش باب بسیار وسیع است. گویی این که خوب عمل نمی شود، یعنی یک وظیفه بزرگ برای مجتهدین آشنایی با موضوعات است. حالا ایشون اینجا یک گریزی هم حاشیه‌ای باز میکنن، پرانتزی میفهمن، حالا اینجا بحث موضوع شناسی هم مطرح است. یعنی فقیه در مقام قوه استنباط، این یک مقامه که فقیه داره، اما چون بحث اهم و مهم، شناخت اهم و مهم از یعنی موضوعات رو هم باید بشناسد، لذا این یک وظیفه خطیری بر فقیه در واقع ایجاد میکنه. فقیه اگر با موضوعات آشنا نباشد اهمیت ها را درک نمی کند. وقتی که اهمیت ها را درک نکند بسا هست که پافشاری می کند روی موضوع کوچکتر و موضوع بزرگتر را از دست می دهد. ولی اسلام این راه را جلو پای او گذاشته است. اینجا آنجایی است که واقعا بر فقها و مجتهدین واجب می شود که شرایط زمان خودشون را بشناسند، یعنی اهم و مهم ها را در زمان های مختلف بشناسند. اگر بشناسند بسیاری از مشکلاتی که امروز طرح می شود و واقعا به صورت یک موضوع مشکل و یا بنبست وجود دارد از میان می رود. این یک راه است در انطباق اسلام با مقتضیات زمان. خواستم عبارت ایشان هم خونده باشم. صفحه 25 و 26 کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم. خب پس این هم یک عنوان را به همین مقدار مثالهای خیلی زیادی می شود برای این زد. کلیش پس این شد که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی یا فردی و گروهی این اولا و اهمیت دارد و بر اساس اون فقیه می تواند حکم شرعی بدهد. عناوین دیگری که بازی که دو تا عنوان در کلام آقای یمشک قرضاوی هم آمده، مطلب هم از نظر عقلی و شرعی هم روشن است. اهمیت داشتن مصلحت مربوط به واجب عینی بر مصلحت مربوط به واجب کفایی. خب علتش هم این است که در واجب کفایی اگر چنانچه تزاحم بشود بین واجب عینی و واجب کفایی، واجب کفایی کسانی هستند که او را انجام بدهند اما واجب عینی زمین میماند. همون مثالی که قبلا ایشان ذکر کردن، مثلا بر الوالدین یا اطاعت والدین یا بر والدین که واجب عینی است، تزاحم پیدا کند با جهادی که البته واجب عینی نباشد. یعنی جایی که به مقدار کافی افرادی باشند که اون فریضه را انجام بدهند. خب در اینجا مقدم است بر الوالدین بر اون واجب. در روایات هم ایشون روایات زیادی نقل میکنن، ما هم داریم، احادیث ما هم داریم که از پیغمبر سوال کردن افرادی که اجازه میدهید ما به مثلا جنگ بیایم، به جهاد بیایم، اما پدرمون مادرمون مثلا راضی نیست. پیغمبر فرموده است نمیخواد بیایید، شما همون بمانید، رضایت آنها را جلب کنید، فضیلتش بالاتره. این مربوط به شرایطی است که وجوب کفایی هست، یعنی ضرورت پیدا نکرده، واجب عینی نیست. یک مورد دیگری هم که ایشون باز نام میبرد درستم هست، این است که اگر تزاحم واقع شود در مقام امتثال ما بین اون چه که به حقوق الله مربوط است، فقط حق الله محض است، و اون چه که حقوق الناس است، اون چه که مربوط به حقوق الناس است اهم است نسبت به آن چیزی که مربوط به حقوق الله است. یعنی ولو اینکه حالا از یک زاویه اگر نگاه کنیم بگوییم خب اونجا حق الله است، خدای متعال که بزرگتر است، مهمتر است، باید رعایت بشه، اما نه، مذاق شریعت این نیست. یعنی در شرع اسلام، در شریعت اسلام حق الناس را بر حق الله مقدم دانسته و اهمیت داده. مثلا ایشان یک مثالی هم ذکر میکنه، میگوید که اگر امر دائر شود که شخصی مالی در اختیار دارد فریضه حج را انجام بدهد که حق الله است، یا دینش را به طلبکار بپردازد که حق الناس است، بدون شک در اینجا باید حق الناس را که همون دین هست مقدم بدارد. و این مگر اینکه حالا اون طلبکار بله قرضش معجل باشد، یعنی زمان دیگری داشته باشه، زمانش الان نباشه، یا اصلا عجل نداشته باشه. اگر معجل است یعنی اون دین عجل الان فرا رسیده و اون میخواهد، او رو باید مقدم بداره. اما اگر نه، زمانی نداره، اونم الان طلبی نداره، درخواست نمی کند، و این شخص هم می داند که بعد از انجام عمل حج می تواند اون دین رو ادا کند، اینجا مانعی نداره در با این شرایط ها. اما اگر چنانچه او طلب بکنه دین خودش را و بخواهد، باید او را مقدم بداره. بعد ایشان یک روایاتی را هم می آورد برای شاهد که ما این را از شریعت می فهمیم. مثلا می فهمد شهادت در راه خدا یکی از اعظم همیشه که واجبات یا اعمال به اصطلاح با فضیلت است در شریعت اسلامی عند الله تعالی. دیگر خونی بهتر از خون شهید، پاکتر، مقدستر از خون شهید ما نداریم که روی زمین بریزد برای یاری دین خدا. ولی احادیث متعددی داریم، ایشون هم نقل میکند که فرمودن یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، یعنی اگر چنانچه حق الناس بر عهده او باشد، خون او با اینکه اینقدر ارزش دارد و مقدس است، اون را از بین نمیبره، یعنی اون به عهدهش میمانه. اینا نشان میدهد که حق الناس خلاصه یک اولویت و اهمیتی برمیشود که در شریعت اسلام دارد. این هم یک مورد. پس حق الله اگر تضاحم واقع شد بین حق الله و حق الناس، حق الناس باید مقدم باشد. از این مطالبی که حالا نام بردیم، 4-5 تا عنوان شد تا اینجایی که نام بردیم، ضوابط در واقع مصلحت المهمه یا اهم، مرحوم آقای مظفر در کتاب اصول الفقه این مسئله را عنوان فرموده و ایشان هم مطالبی را در این باره بیان کرده است که بد نیست یک نگاهی گذرایی هم به فرمایشات ایشون هم داشته باشه. در اصول الفقه جلد در میشد که بله دوم صفحه من صفحش هم مثل این که یاد داشت نکردم خدمت شما رو، بعد صفحش رو براتون میگم، الان مثل این که یادم رفته بنویسم از خواهیم. این فهمد الاولویت تو عرف، حالا این حرف ایشان جالبه، دویست و هفده بعد. خیلی خوب است، الان اینجا نگاه کردم ندیدم، حالا بازم رجوع میکنم اگر غیر از این بوده عرض بود. ایشان میفهمد اولویت یا اهمیت تعرف اما من الادله، ما از کجا اهمیت و اولویت را تشخیص میدهیم؟ یکی این است که به ادله نگاه کنیم، از لسان خود دلیل مطلب را به دست بیاوریم، یک. و اما من مناسبت الحکم للموضوع، یا دلیل به ما کمک نمی کند اما از مناسبت حکم با موضوع و جایگاهی که موضوع دارد این را می فهمیم. این شد دو. و اما من معرفت ملاکات الاحکام به توسط الادلت سمعیه، تقریبا عنوان هست که اینها را ایشان مثلا بر حسب استفاده ای که کرده است از مجموع همین ملاک های سگانه یا معیارها بیان کرده که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. یک، می‌فرمایند که اذا کان فی الحکم الحفاظ على بیضة الاسلام فانه اولى بالتقدیم من کل شیء فی مقام المزاحمه. خب این یک ضابطه، هر کجا که تضاحم واقع شود که اساس اسلام در خطر باشد، با حالا جان باشه، مال باشه، هر چیزی که باشه، این مسلماً مقدم است. اساس اسلام، بیضت الاسلام، این همه هم مورد اتفاق. دو، همین حرفی که الان نقل کردیم، حقوق الناس و حقوق الله، شون هم داره. ما کان یتعلق به حقوق الناس فانه اولى من غيره من التكاليف الشرعيه المحضه، یعنی اونایی که اصطلاحا میگویند حق الله، ای التي لا علاقه لها بحقوق غیر المكلف بها. اینم پس یکی، اگر تضاحم واقع شد بین اونی که حق الناس است یا اونی که حق مکلف است، حق الله است و به مکلف های دیگر ارتباطی نداره. این شد دو. سه، ما کان من قبیل دماء والفروج، فانه يحافظ عليه اکثر من غیره. هر کجا که تضاهم واقع شود بین دو امری که یکیش مسئله دماء باشد، الفروج باشد، یعنی بحث ناموسی باشه، یا بحث هر می شود که جانی و خون باشه، این مقدم است. لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتیاط الشدید في امرها. این را از کجا فهمیدیم؟ از اینکه شارع مقدس احتیاط شدیدی در این دو مورد دارد. فلو دار الامر بین حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله. این شد سه. چهار، ما کان رکنا فی العباده فانه مقدم على ما ليس له هذه الصفه عند المزاحمه. اگر تضاهم واقع شود بین دو جزء، دو فعل از عبادت، دو جزء از عبادت، یکی رکن یکی غیر رکن، مقدم است. کما لو وقع التضاحم في الصلاة بین اداء القراءة و الركوع. حالا ما یا باید رکوع را انجام بدهیم یا قرائت را، جمع بین هر دو نمیتوانیم بکنیم، رکوع مقدم است على القراءه. و ان كان الزمان امتصاله متاخرا عن القراءه. گرچه به لحاظ زمان قرائت مقدم است بر رکوع، اما از نظر اهمیت اونی که رکنه بر قرائت تقدم داره. این شد چهار. پنج، لو دار الامر بین الصلح بین المؤمنین بالکذب و بین الصدق و فیه الفتنه تو بینهم. اگر تضاهم بشود بین این که راستی بگوییم فتنه انگیز، دروغی بگوییم مصلحت آمیز، این هم که مثال خیلی معروفی است. فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا معروف من ضرورت الشرع الاسلامی. این شد پنج. شش، الواجب الذي لا بدل له مقدم على الواجب الذي له بدل عند المزاحمه. دو تا واجب است، دو تا مصلحت است، یکی بدل دارد یکی ندارد. فرق هم نمی کند، سواء کان البدل اختیاریا که خصال الکفاره، اون بدل بدل اختیاری است که آدم میتوند انتخاب کند، او اضطراریا یا بدل بدل اضطراری باشد که تیمم به نسبت الی الوضوء و کل جلوس به نسبت الی القیام فی الصلاه. این اونی که بدل دارد، برمیشد اونی که بدل ندارد مقدم است بر اونی که بدل دارد اگر تضاهم واقع شود. چرا؟ ولو این که بدلم اضطراری هم باشه. مثالی ذکر نفرمودن، ولی مثلا اگر فرض کنید آدم آبی داره که این آب را یا باید باشه وضو بگیره مثلا، یا غسل کنه، یا اینکه آتشش را برطرف کنه، تشنه است که در شرف مثلا هلاکت، یا حالا یه نفر دیگه، حتی یه حیوانی که زنده، موجود زنده است که اگر این آب را به او ندهد او تلف می شود، از بین می رود. خب اینجا همین چون بدل دارد، یعنی وضوع را می تواند تبدیل بکنه به تیمم، حفظ جان خودش، صرف اون آب برای حفظ نفس خود یا دیگری، این اهمیت. این هم شد شش. هفتم، الواجب المزیق او الفوری مقدم على الواجب الموسع عند التضاحم. یک واجبی است وقتش مزیق است یا فوریه، واجب دیگر یا مصلحت دیگر موسع است. حالا اگر تضاحم واقع شد، اونی که مزیق و فوری است مقدم است. که دوران الامر بین ازالت النجاس عن المسجد و اقامت الصلاه فی ساعت وقتها. مثل این مثال، مثال معروفی است. الان نمیتواند هم مسجد را تطهیر بکند هم نماز بخواند، و نماز هم وقتش دارد. اگر وقتش موسع باشد، اگر وقت نماز موسع باشد، ازاله نجاست از مسجد، چون که اون واجبش فوری است، این فوریه، در حالی که در واجب موسع میتواند تأخیر بیاندازد. این مقدم است. و لأن الموسع له بدل طولی اختیاری، واجب موسع بدل دارد، بدل طولی، یعنی من این زمان نخوانم ساعت بعد میخوانم، ساعت بعد میخوانم، اختیاری، دون المزیق و الفوری. فتقدیم المزیق و الفوری جمع بین تکلیفین فی الامتصال. این هم پس شد یک موردش، مورد هفتم. مورد هشتم، بله مورد هشتم این است که الواجب الذی له وقت مخصوص مقدم علی الواجب الذی لیس کذلک عند التزاحم. دو تا واجب است، هر دو را نمیتوند انجام بدهد، اما یکی وقتش معین است، یکی وقت معینی ندارد. مثل کجا؟ کما لو دار الامر بین اداء الصلاه الیومیه فی آخر وقتها. مثلا نماز فرض کنید عصر است، در غروب می شود، میخواد نماز را بخواند، خورشید هم گرفته است، یا مثلا خدای نکرده زلزله ای شده است، نماز آیات هم برش چه میشه؟ واجب می شود. اینجا فی صلات الآیات لأن الوقت، اینجا باید صلات یومیه را مقدم بدارد، یعنی به جای نماز آیات اول باید صلات یومیه اش را بخواند. لأن الوقت لما کان مختصا بالیومیه، چون که این وقت الان در این زمان وقت خاص این صلات مثلا عصر است، صلات یومیه است. فهی اولا بهی عند مزاحمتها بما لیس له فی اصل تشریعه وقت مخصوص. نماز آیات وقت خاصی ندارد. بله سببش فعلا واقع شد، اگر این سبب مثلا این زلزله یک ساعت بعدم میشد اون وقت واجب میشد، یعنی وقت معینی برای او نیست، اما صلات یومیه وقتش همین الان وقت او رسیده. پس اینی که وقت معین دارد این مقدم است بر اینکه وقت معین ندارد. لا فرض بفرمایید که الان نخونده است، اون لحظه آخرشه دیگه، اون لحظه آخرش که دارد باز میشه، نخونده تا کی؟ تا اون لحظه آخری که دارد. اگه بخواد نماز عصر بخواند خورشید دیگه باز میشه، او قضا میشه، توجه میفرمایید؟ یا نماز مثلا مهتاب گرفته است، اون لحظه آخر نماز عشاء هست، وقت عشاء هست مثلا، این هم نخونده نماز آیات مثلا ماه گرفته گیره، اون لحظه امر دائر میشه برای اینکه یا اون انجام بده یا این را. این نماز یومی مقدم است بر اون نماز آیات. بله خب اینم یکی. نهمین مورد، الواجب الذی لیس مشروطا بالقدرت الشرعیه مقدم علی الواجب المشروط بالقدرت الشرعیه. اگر دو تا واجب است تزاحم می شود در مقام عمل، هر دو را نمیتوند انجام بدن، اما یکیش قدرت شرعیه در شرط نیست، مشروط نیست به قدرت شرعیه، یکی مشروط به قدرت شرعیه هست. قدرت شرعیه یعنی چی؟ قدرت شرعیه می دانید اون قدرتی را می گویم که در دلیل نقلی و شرعیش قید شده باشد، اینا میگن قدرت شرعیه. مثل استطاعت در حج، این که میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به این استطاعت اصطلاحا میگن قدرت شرعیه. اما مثلا فرض کنید که آدم برایش نماز واجب است بخواند، خب این اصل این که قیام کند، توانایی دارد بر قیام، مثلا نماز باید قیام در نماز داشته باشد، یا تکلم کند، اینا را میگن قدرت عقلیه. دیگر در لسان دلیل نمیآید بگوید که شما نماز بخوانید مشروطاً به اینکه قیام بتوانید بکنید. بله این عقل است که به ما میگوید که خب انجام این واجب بدون قدرت که نمیشود، اونا میگن قدرت عقلیه. پس حالا اگر چنانچه دو تا واجب داریم، یکی قدرت شرعیه درش اخذ شده، یکی نشده، فقط قدرت عقلیه و تزاحم واقع شود، می‌فرمان اون چه که قدرت عقلیه درش هست نه قدرت شرعیه، اون مقدم است بر اونی که قدرت شرعیه درش اخذ شده است. عبارت رو اگر اجازه میدید بخوانم خودمون. چرا؟ و ذالک لان الذی لیس مشروطا بالقدرت الشرعیه مطلق، اونی که قدرت شرعیه درش نیست وجوبش مطلقه. ولم تؤخذ القدرت فی لسان دلیله، پس اطلاق دارد. و انما العقل هو الذی یحکم بلزوم القدرت. بله عقل میگه که خب بدون قدرت که نمیشه، چون همه تکالیف مشروط به چیه؟ به قدرته. و یکفی فی حصول، دقت کنید این عبارت دقیقه، و یکفی فی حصول شرط القدرت العقلیه، آمن قدرت عقلیه دارم یا نه، یکفی نفس و تمکن المکلف من فعله، همین که قدرت داره که انجام بده، قدرت عقلیه چیه؟ حاصل شده. ولو مع فرض المزاحمه، ولو الان یک واجب دیگری هم هست که اون قدرت شرعیه درش هست و اون مزاحمه، باشه، عقل به من میگه تو این واجبی را که مطلق است، هیچ چیزی قید نشده، شما میتونی انجام بدی، اونا ترک کنی نمیتونی انجام بدی، پس این شرطش محققه. از لا شک فی ان المکلف متمکنون من فعل هذا الواجب المفروض، یعنی میتونه این فعل را انجام بدهد به ترک الواجب المزاحم، یعنی اگر این آقا اون واجب مزاحم را که قدرت شرعیه درش شرط شده است انجام ندهد، بله قدرت عقلیه‌اش چیه؟ حاصل است که این فعل را انجام بدهد. و یحتمل ان ما اخذ من الدلیل، اونی که در دلیل شرعیه شده است قدرتاً، لا تشمل هذه القدره الحاصله عند المزاحمه، اینم بالاخره یکی جایی شد، اگر مزاحمت واقع شود بین این که واجبی را انجام بدهد که قدرت شرعیه درش شرط شده است. الان مثال چه بزنیم برای این؟ مثال چه بزنیم؟ برای مثلا اون مثال دین رو که قبلا گفتیم با حج، اونو بیاید اینجا پیاده کنیم. وجوب الحج مشروط است به قدرت شرعیه که استطاعت باشد، درسته؟ حالا تضاحم واقع می شود بین انجام این واجب و بین پرداخت دینی که بر عهده این شخص هست، اونجا قدرت شرعیه در لسان دلیل نیست تا در دین، فقط قدرت عقلیه است. خب اینم داره دیگه، این اگر این حج را انجام ندهد، این مالش را اونجا صرف نکنه، قدرت دارد بر این که دینش دشکار بکنه ادا کنه، عقل میگوید همین را انجام بده. یعنی اینی که واجبون مشروطون بالقدرت العقلیه فقط مقدم می شود بر اونی که واجب مشروطون بالقدرت الشرعیه. این هم شد مورد نهم. و مورد دهم را دیگه یک کلمه بگم این تمام بشه، فرمایش ایشان نمانه. ده، الواجب الذی مقدمون به حسب زمان امتصالهی، زمانش مقدم است، این مقدم می شود بر اونی که زمانش مؤخر است. مثل چی؟ کما لو دار الامر بین القیام للرکعت المتقدمه و بین القیام للرکعت بعدها. حالا این بالاخره یکی از دو رکعت را می تواند قیام کند، یا رکعت اول نماز یا رکعت دوم نماز، یکی را باید نشسته بخوانه. خب رکعت اول را نشسته بخواند، رکعت دوم را قیام کند، یا رکعت اول را قیام بعد بنشیند؟ میفهمن نه، اول باید قیام کند. این زمانن توجه فرمودید این مقدم هست. بله مشخصه دیگه، از یکون المتقدم و مستقر الوجوب فی محلهی، چون الان در حال حاضر قدرت بر قیام داره، به عهدشه که قیام کنه. اگر برای رکعت دوم هم قدرت داشت قیام میکند، نداشت اون وقت ساقط میشه. اینا موارد دهگانه ایه که در کلام آقای مظفر آمده. می شود که این هم راجع به این مطلب انشاءالله در ادامه مواردی، یعنی فروع مهمی هست از این قاعده اهم مهم که بعض نکات و ریزکاری ها داره، انشاءالله اینا رو بعدا باز مطرح میکنیم، یه مقدار این مسئله روشن‌تر بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.